أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حالا بریم به سراغ آیاتش به سراغ آیاتی که میگوید این دو نوع خاطر از خواطر نفسان شیطان توضیح دادم مؤاخذه اخروی دارد و عرض کنم که اینجا هم لطمه میزنه در مقام سلوح از مبرکات است این دو آیت الان اولا شما اگر خودتون توجه داشتید از اون دو آیه که در قسم اول از خواطر عنوان کردم خارج از اختیار بود گفتم در اساس این دو آیه توضیح دادم که آیه این دو دو ماهی امروزی گفت و فوق الحاسب و مهلا به اضافه آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها از این دو آیه اینجا نتیجه گرفتیم که اونا که خارج از اختیار است چیه مؤاخذه ندارد مفهوم مقابلش چی میشه؟ مفهوم مقابلش اون میشود که اونی که با اختیار خاطر شیطانی و نفسانی است اونی که تصور گناه را با اختیار میکند اونی که تصمیم بر گناه با اختیار میگیرد کدام اون را روش حساب باز چی؟ حساب باز خواهد کرد این تو دو ما بی انفس کن با تو پوهو یو حاسب کن به الله خدا روش حساب باز خواهد کرد چی در اونجا و چی در اینجا اونجا عذاب اینجا اگر کسی سالک باشد و تصور و گناه کرد یا تصمیم بر گناه گرفت و رو عمل نکرد خدا حسابشو میکنه دیگه میبینید که اگر برنامه داشت دیگه اون برنامه را با اون رنگ روغن دیگه چیه؟ دارد یا ندارد؟ ندارد بعضی بچه ها میگن که نماشه اون را فهمه میشه من میگن دیگه چی گناه کردی؟ گناه کردی دیگه نماشه نه نماشه دیگه عوام که نیستیم که بیمیم که ما عبادت کردیم انشاءالله فهمیدیم که اون ما را خواند دیگه نمیخواند برجم کنید خب تفرده کنید دیگه عوامانا که فکر نمی کنیم که این ذکر را ما گفتیم بلکه انشاءالله شناختیم که اون ما را خواست ولی چون تصور گناه کردیم چون تصمیم بر گناه گرفتیم ولی با این همه انجام دادیم خطا کردیم دیگه اون عنایت کم شد دیگه نمیخواند ترجمه کنید یا اگر نماز را یه خورده با حال میخوندید دیگه اون حال رفت ترجمه کنید چون دیگه اون جز چیه رفت یه حاسب کن به الله حساب میکنه خدا من معمولا به بچه ها در صحبتان خصوصی میگم که یکی از مسائل که سالک باید در نظر بگیرد تا در سلوکش احیانا به اذن الله معید بشود حسابگری خداست خدا رو به همه چیز حساب میکنه در همینجا اونجا همین حسابش روشن و بعد از افتادن پرده ها واضح خواهد شد اینجا خدا حساب میکنه شما اگر به سلوک قدم گذاشید نظرتون باشد لحظه به لحظتون روش حساب باز میشود اینجا خوب خوب بعد چی؟ بعد خوب خوب حساب باز میکنه بعد بعد و بعد بعضی ها میان میگن که نمیدونم چجور شد حالمون چجور شد یه اوراد اصطار داشتن دیگه یه مقدار نامرتب شده حالی داشتن از دست و گرفته شده به این مسئله توجه ندارن که خدا روی همه چیز حساب میکنه حالا فعلا ما در این بوده شده چیز میکنیم که بالاخره اون چی به بعد میآید خدا رو حساب میکند خاطری که با اختیار است به صورت تصور گناه یا خاطری که با اختیار است به صورت تصمیم بر گناه خدا اینا حساب باز میکنه یا حاسب رو میکنه اونی فقط حساب باز نمیکنه اون خارج از اختیار هست علاوه بر این دو آیه به آیات دیگری که عرض میکنم دقت میکنیم خب آیه داریم در سوره اسراء آیه 36 با صراحت میگوید که فکر نکنید چیزی به ظهور در مقام عمل نرسید خدا به اون حساب باز نمیکنه اونطور که گفتم عوام ها گفتن نه خیر خود عمل قلب چیزیست که خدا روش حساب جداگانه باز میکنه عمل بیزاری چیز دیگه است عمل قلب خودش یک عمل است به جای خود آیه 36 سوره اسراء میگوید که ولا تحکم ما علی سر کبیر علم آنچه را که نمیدانید دورورش نزدیکترشون قضاوت نکن نگو حالا اول آیه چرا؟ این نفسم اول بسر اول فعاد کل اولا که کان علم و مسئولا بدان گوش چشم ول فعاد چی؟ قلب کل اولا که همه اینها مسئول است کان علم و مسئولا خدا از قلب محافظه میکنه چرا اینجور تصور کردیم؟ چرا تصمیم بر معصیت گرفتیم، دوتا را بحث میکنیم دیگه. چرا اینجور تصور کردی با اختیار؟ چرا این تأثیر را گرفتی و عمل نکردی؟ این آیه با صراحت میگوید حرکت قلب روش حساب باز بشه. خدا از عمل قلب هم سؤال میکنه. اینطور است عمل باید به ظهور از نظر عذاب و جواهر برسه. این حرف روانه است. اون یه چیز دیگه است، به جای خود محفوظ، اما عمل قلب خودش جای حساب است. خب 225 سوره بدر شاهد دیگه. این شاهد ها خوب بیادتون باشد. البته اینا را که میخوانم من اگر به جای شما گردم به جای شما باشم بعد از این جلسه بیش از قبل ناراحت میشم. حالا این خواطر را که شروع کردیم کار ما دیگه از اون اول هم زارتر خواهد شد. دقت میکنید، خوب دقت میکنید، این آیه را تأمل میکنید. 225 سوره بدر لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبكم الله غفور حلیم. قسمهای بیجا که یاد میکنیم، خدا با قسمهای بیجا شما را مؤاخذه تأمل میکنید. همه دوستان دقت کنید، این آیه اصلش راجع به قسم بیجا یاد کردن. انسان قسم بیجا یاد میکنه، اینطور بعضی ها عادت میکنن که به خدا قسم یاد میکنن در اصل بیجا. می‌فرماید که خدا با قسم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا شما را با قسم‌های بیجا البته مؤاخذه نمی‌کند، یعنی تبعات بعدی ندارد برای شما چرا قسم یاد کردید در مقام به اصطلاح عمل. بعضی قسم‌ها تبعات بعدی دارد، یعنی وقتی انسان قسم خود مثلا چیز را بکند باید بکند، چیز را نکند باید چیه نکند. اما قسم‌های بیجا که هم در صورت عادت داریم این تبعی ندارد. اما که باز این کار را نکنید، بدانید درست قسم های بیجا را خدا محافظه نمی کنید، چیزی از شما به دنبالش برای شما تکلیفی نمی آورد. اما بلاتون این آخذ و کن به ما کسبت گروه کن، بلاتون این را بدانید خدا آنچه را که در این قسم های بیجا قلب شما برای خود کسب کرد روی اون محافظه خواهد کرد. در قسم بیجا قلب انسان چی کسب میکنه؟ خدا را حرمت قائل چی؟ شده یا نشده؟ نشده. و یه کسی که این انگازه جاهل است که یه صحبت ها بیجاش قسم یاد میکنه، ایده که ما قسم یاد میکنیم برای این هدفی این کار را خواهم کرد، کار خوب مرضی خدا برای ترک کاری خب دانه. اما قسم بیجا درست بیجاست برای شما تکلیفی نمیاره، اما فکر نکنید بیجاست. قلب شما اینجا چیزی را در هر قسمی برای خودش تصدیق میکنه، به اون اینجا حرمت حق را کم میداند قلب شما که بیجا به حق چی میکنه؟ قسم یاد میکنه. اون حرمت خدا را کم دانستن تیرگیست در قلب شما، زنگیست در قلب شما، جنایتی است در قلب شما که خدا شما را با اون چی خواهد کرد؟ مؤاخذه خواهد. اونی که حق را عظمت قائل است و بیجا قسم یاد نمی کند، حرمت حق را ملاحظه می کند، این قلب کجا؟ و اون قلبی که آنچنان جاهل است که هی بیجا با هر صحبتی هی قسم یاد می کند، این خدا در این قلب آن حرمت را که در اون قلب دارد دارد یا ندارد؟ ندارد. و این ندارد روش مؤاخذه میشه. ببینید آیه شلت روی چی چیزها دقت میکنه و پس معلوم میشود که مکتسبات قلب روش حساب چی باز میشود. نتیجه میگیریم در ما نحن فی که بحث میکنیم اون نوع خواطر که تصور گناه هست یا تصمیم بر گناه هست از خواطر شیطانی و نفسانی حتما روش حساب هست. این چه حرفیه که باید عمل بکنیم؟ قرب خودش که حساب جداگانه دارن ترجمه میکنید راخص بید. اینجا خیلی چیزها حل میشه، خیلی چیزها معنی پیدا میکنه، از اون ارباب و معنا، از بزرگان، از خوبان، از بندگان صالح، از اونها چیزها که میشنوید به اصطلاح حتی در نشستن و برخواستنشون، حتی در خلوت آدابه که مراعات میکنن خودشون موزم میبینن. وقتی عظمت حق نزد در وجود انسان جایی بود، بر اندازه که وضع انسان ایجاب میکند و الا عظمت حق را هیچ کس جز حق نمیداند و نمیفهمد و نخواهد فهمید. برای زمینه که اونا مثلا در خلوت و جهت از حرکات شد، در خلوت از در نشسته شد حساب میکند، در حرکات از تاشو حساب میکند و حتی گفتم یه بار در پاشو دراز میکنن حساب میکنن، اگر مستر نباشن این کار را نمی کنند. ترجم این آخر خوب شاهد دیگر اینا که تمام شد از کنم که یعنی یه تمامی این اینا آیات بود که برای تو گفتم به بعضی از روایاتم در این زمینه اشاره بکنیم که کاملا روشن بشه. روایتی داره از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ناموس سادات جلد اول صفحه 161. این روایت با مطالبی که هفته گذشته گفتم ای برادر تو همین اندیشه ای ما بقی تو استخوان و ریشه ای اون مطلبم به یاد بیارید. این روایت البته اونها همش از اینجا هم اخصود است، معنیش روشن میشه. در این با صحبت کن خواطر شیطان و نفسانی در این دو صورت مؤاخذه در آخرت و مفلس بودن در مقام سلوک دارد. رسول الله فرمود خیلی خلاصه است ما سرتاپا معنی این نمایوب شرمنا فعلا نیات هم گفتم از جام و سادات مرحوم نراقی جلد اول صفحه 161 که رسول الله فرمود این نمایوب شرمنا فعلا نیات هم مردم بر اساس نیات شد، انسان ها بر اساس نیت هاشون مشهور خواهند شد، عمل ها نمی فرمانند بر اساس چی؟ بر اساس نیت. من نیت و تصمیم بر معصیت گرفتم ولو نکردم یخشر الناس علا نیات نگه بکنیم. خیر هر دو صورتش تصور و گناه میکنم نشستم منزل خلوت تنها کسی هم نیست عملا چیزی نمیکنم فقط تصور یک گناه را میکنم لذت میبرم. این نما یخشر الناس علا چی؟ نیات. در هست ای برادر تو همه اندیشه ما بقی تو استخانش. اینجا من یک نکته بگم، البته انشاءالله اگر خدا خواست من در اون جلد دوم معاد برای تمثل در باب تمثلات بحث مخصوصی در این باب دارم، این روز یک نکته به شما بگم یادتون باشد برای اون خدا خواست از چاپ بیرون آمد که کرده بود. یک اشتباه ما داریم در اینجا و اون اشتباه خیلی مهم است، اون این که اصولا اصل عمل همون حرکتی که در درون می شود. حرکت های ظاهری که ما اصل اونها را میبینیم همش برای تحقق بخشیدن به حرکت های درونی است. دقت بکنید من یه مثال بگم به شما، شما که بلند میشید آب بخورید اونجا همین مثال ها بوده و اونجا بحثو بحث کرد تا این مسئله اهمیتش معلوم بشه. این نمای اخشار الناس الان میاد شما که الان ببینید خودتون من میگم شما تصور رو خوب این حقیقت را بیاهم بعدم رفید دقت کنید و این چیز اینا از اسرار وجود است باید فهمید. شما که الان مثلا دلتون میخواد تشنستید آب بخورید، شما الان تشنستید از حالت تشنگی درونن چی میبرید؟ رنج میبرید. میخواهید این حالت تشنگی شما از میان چی؟ برود به جای اون حالت دیگر که نقطه مقابل اون هست سیراب بودن است را در درون چیه؟ داشته باشید. شما در درون از این حالت که احساس میکنید، از احساس این حالت در رنجید و از احساس اون حالت در خوشی هستید. از این حالت میخواهید به اون حالت برسید، یعنی میخواهید این احساس تشنگی مبدل بشه به چی؟ به احساس میگفتی احساس سیرابی، احساس سیراب بودن. کار شما همش در درون خلاصه میشه. بیرون که بلند میشوید میروید به دنبال آب پیدا میکنید، لیوان رو پر میکنید، حرکت اعضا و جوار رو انجام میدهید، آب رو میارید و به برمه رو میخورید و از همه اینها آب معده دیلا همش برای چیه؟ این حرکاتیست برای تحقق بخشیدن با آنچه که معشوق درونی شماست و اون احساس حالت چیه؟ حالت سیرابیست. حرکت ظاهر برای تحقق بخشیدن به یک حرکت درونی بود، یعنی چی؟ دقت بکنید میخواستید از این حالت به اون حالت حرکت بکنید، الا این حرکت شما از این حالت درونی به اون حالت درونی دیگر یک حرکت برونی احتیاج دارد. اون مقدمه میشه شما در درون این حرکت را بتوانید چه بکنید؟ انجام بدهید. یه چیز بعد همه ابواب را رفت کنید. ببین مثلا شما کسی دیگه، مثلا پسرتون را دلتون میخواد ببینید، شما از اینکه پسرتون را نمیابید رنج درونی دارد، پسرتون را بیابید خوش میشن، از این ناخوشی به سوی اون خوشی حرکت میخواد بکنید. بعد یه حرکت ها چیه؟ حرکت ها برای همین مثلا تمام کارهای ما در درون بدون استثنا، باز تأکید کنم رفتید روی مسئله حساب، هر کس هر تلاش میکند حرکت هاش درونی است، برونیش برای تحقق بخشیدن به حرکت های درونی است، اهدافش در درون، هدف در درون، حرکت در درون، در باطن حرکت های ظاهری فقط برای تحقق بخشیدن به اون مسئله است. مسئله اینه که شما فکر نکنید به صورت عاشق هستید، به اونی در درونتون هست عاشق هستید، برای رسیدن به اون معشوق درونیتون یک دست و پا در خارج میزنید، یه چیز یک سر ریز در جای دوش. و هر صورت مسئله مهم است، مهم اینه در درون چه هست. این نما یک شرون ناس علا میاده میخواد شما دیگه از کنم به مسئله مهم است. شما اگر نماز را برای غیر خدا خوندی، صورت ظاهر نماز را انجام دادی، مگر شرع مقدس نمیگوید این نماز شما نماز نیست؟ اینطور میگوید یا نمیگوید؟ بله؟
بله.
چرا؟ چون شما در درون حرکت به سوی خدا چیه؟ نکردی. میخواستی مثلا من ببینم شما نماز میخواند، من شما را آدم نماز خان بدانم، بلکه در درون شما به سوی این مسئله حرکت کردید، در برون صورت نماز را تسلیم کردید. برون مادامه که درد و بخشنده به درون نیست هیچ ارزشی ندارد. عمل اصلی شما برسید باطن انجام دادید که میخواستید من ببینم شما نماز خون هستید، عمل اصلی شما اون بود. این حرکت ظاهر برای ترباشه من درون باید باشد، درون چیزی دیگه بود و این حرکت ظاهر، ظاهرش بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صورت نماز تصحیح کردن است، ولی چون این صورت برای ترباشه بخشیدن به اون هدف ناپاک بود، فرضا این دیگه نماز حساب نمی شود و این آخر
درون را بگذاریم
آن را این نما یک شرون ناسرانی یاده برچه کردیم. این از هشتنیات هست، این هم یک روایت. روایت دیگر، این روایت دیگر رو من قبلا گفتم ولی امروز برای ما لازم است تکرارم میگم. این روایت دیگر باز از جامع السعادت من برای شما نقل میکنم، ولی قبلا ظاهر از اصول کافی نقل کرده بودم. جامع السعادت جلد اول صفحه 161، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل بالنخل و کلاهما فی النار. وقتی دو مسلمان با هم روبرو شدن با هم بجنگند، این میخواد اون را بکشد، اون میخواد این را بکشد، که هر دو این جنگشون جنگ نادرست است. فرض کنید دو مسلمان که نباید با هم بجنگند، در جنگ ناصری نامشون، این میخواد اون را بکشد، اون میخواد این را بکشد، هر دو نیت بد را چیه؟ تصمیم بر گناه را چیه؟ اونجا ما صحبت میکنیم دو صورت صحبت میکنیم، یکی تصور و گناه، یکی تصمیم و گناه. این هم تصمیم بر گناه دارد، اون هم تصمیم بر گناه دارد. این میخواد اون را بکشد، تصمیمش اینه، اون میخواد این را بکشد، تصمیم درون این است، خاطر شیطانی، خاطر شیطانی. حالا اینا جنگ کردن، این یکی و یکی را کشت. رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود هر دو در آتشند، هم قاتل و هم چی؟ مقتول. مقتول چرا؟ این نمای شرم ناصرالا نیدام، اون میخواست آدم بکشد، مسلمان بکشد، اونم میخواست چه بکند؟ مسلمان بکشد. اصلش نیت است. حالا اون موفق نشد خواستشو در مقام عمل پیاده بکند، آنچنان فرقی نمی کند. البته نمیخواهم بگیم طرق موازی دیگر شرم مقدس، اینی که اون را کشته، اونی که کشته شده است میخواست بکشه ولی موفق نشد، این با اون از نظر کیفیت و کم و کیف عذاب فرق میکند.
اما هر دو که انلم یسن، چون هر دو ترتیب عملی را داشتن که اون عمل خلود در جهنم را در بردارد، اون عبارت است از پوشتن مؤمن. ولی رسول الله فرمود هر دو در آبشن. ببینید ازا التقل مسلمان، وقتی دو مسلمان با هم روبرو شدن به سیفی ها با شمشیر، فلقاتل و المقتول چلاه ما فنار، چلاه ما ندارد، فلقاتل و المقتول فنار، قاتل و مقتول هر دو در نار هستن آتش. قیل یا رسول الله، گفته شد یا رسول الله، حاضر قاتل، قاتل معلوم است، فما بال المقتول، مقتول چرا؟ قال لأنه اراد قتل صاحبه، برای او تصمیم گرفته بود دوستش را چه بکنه؟ این رو خیلی روشن می کند که تصمیم بر معصیت اصل است در معصیت. حالا عمل شد که چندین برابر مضاعف می شود، نشدن به جای خود من. روایت دیگر در جامع السعادات جلد اول صفحه 161، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل امرئ ما نوا. این روایت هم خیلی خلاصه شبیه و روایت اول خوندم، برای هر کسی، برای هر شخصی همون میماند که نیت کرده است، برای هر کسی همون میماند که نیت کرده است. ای برادر تو همین اندیشه، ما بقی تو استخوان و ریشه. خب در آخر که آخر صحبتمون هست، یه روایتی هم بگم برای اون چه گفتم صورتی از این خواطر، نه تنها دیگه معصیت نرشته نمی شود، نه تنها در آخرت مواخذه ندارد، در اینجا هم لطمه به سالک نمی زند، بلکه مبدل به حسن نمی شود، که تنها در آخرت مواخذه ندارد، در اینجا هم لطمه به سالک نمی زند، بلکه مبدل به حسن نمی شود. در اون زمین هم اینجا باید یعظو کنم، اون این بود که تصمیم بر معصیت بگیرد عمل نکنه، برای نه برای جور نشود، بلکه برای اینکه متذکر حق بشود و امر حق را چی بکنه و ترک بکنه. این اصلا پیشبرنده است خودش، مثلا نمیگم انسان تصمیم میگیره برای این کار را بکنه و ترک بکنه، اما خودش پیشبرنده است. این قسمت بعدیش اینجا هم یک روایتی بخوانم، البته روایات زیاد است، من یک روایت به عنوان نمونه میخوانم که دلیل روایی را داشته باشه. جامع السعادات جلد اول صفحه 162. روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، رسول الله فرمود قالت الملائکه رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئتا و هو افسر. رسول الله فرمود که ملائکه به خدا میگویند پروردگار، این ملائکه که مرتب در عنوان با مشیت حق در کاملا لحظه به لحظه مراقب انسان ها به حرکات و سکنات ظاهری و درونیشون هستند، این ملائکه را می فرمانید، ملائکه که مثلا مدبر و حافظ و کاتب اعمال انسان هستند. البته در این زمینه من قبلا اشاره کردم، مقدمتا این رو به شما بگم، انشاءالله شما در این باب هم روشن می شوید و فکر کوتاه نمی کنید، عوامانه فکر نمی کنید که این کتابت ملائکه از این کتابت هایی که من و شما الان شما دارید قلمی دارید کاغذی دارید می نیست، از اینها نیست، این کتابت من و شماست دیگه. کتابت ملک را به کتابت من و شما نباید رو بازه کنید، مگر ملک مانند من و شماست تا کتابتش مانند من و شما باشد. مکرر گفتنم از جمله مسائلی که خیلی این حراف ها، زلالت ها، محرومیت ها، جهالت ها، به دنبالش به خود نیامدن ها، بیدار نشدن ها، در خواب سنگین رفتن ها، یا احیانا شبهه ها، شک ها، تردید ها برای ما آورده است، یکی از مصیبت هایی است که ما معمولا هر چهگاه قرآنی روایت هست در باب خدا و ملائکه و امثال اینها، همه را آوریم با کارهای خودمون مقایسه کردیم و معنی کردیم، از اول بنیاد غلط را گذاشتیم. این کار غلطی است، یادتون باشد، نه گفتار خدا را باید گفتار خود مقایسه بکنیم، نه رحمتش را، نه رحمتش را، نه همه کارهای دیگرش را، و نه از خدا گذاشتیم آمدیم پایین‌تر. ملائکه در طبقات و ردیف‌ها و در شعون مختلف کارهاشون را نباید با کارها خودمون مقایسه بکنیم، اعمالشون را، گفتارشون، کارهاشون را، وقتی گفته می شود مثلا ملک می نویسد، عوام فکر می کند چون این کاغذی دارد و قلمی دارد، می نویسد توماری درست می کند مانند تومار انسان ها، پرونده درست می کند مانند پرونده انسان ها. احیانا این تعبیرات هم که بعضی ها به چیز می کنند هم زیاد خوب مثل پرونده، پرونده شده انسان بینی که تا اون پرونده ها به نظر بود، اون تعبیر خود رو سعیده عمل کتاب عمل عالم است. ملک وقتی می نویسد این عمل را در صحیفه یعنی عالمی از عوالم تصویر می کند، تصویر می کند یعنی اونجا پیاده می کند، یعنی نقشش را در اونجا با ظاهر و باطن چی می کنه؟ تحقق می بخشد، پیاده می کند. این کتابت ملک است.
خب ملائکه که مدبر برستن می گویند پروردگارا زاکه عبدک، این بنده ای تو، رسول الله فرمود. ملائکه می گویند خدایا زاکه عبدک، این بنده ای تو، یورید و انگه عمل سیعتن، اراده کرده است که گناهی را انجام بده. اونجا که اراده شروع شد در درون، ملائکه با خدا این صحبت باشی می کنند، شروع می کنند، این می خواد سیعه را انجام بده پروردگارا، یورید انگه عمل سیعتن. و او از سر خودش هم می داند که معصیت است. ببینید چیز کارهاش دقت کنید، میگن خدایا این اراده کرد فلان گناه انجام بدهد، خودش هم میداند که چیه، خودش هم میداند که گناه هست. اینجور میگن، این میگندم از میگند من و شما هست یا نیست؟ نیست. اون شنیدن خدا هم همینطور و اون جوابی خدا خواهد داد همش به حساب خود و به تناسب خود. فقط خدا میفرماید راقبو، حالا مراقبت بکنید، مراقبتش بکنید، این عمله ها، پس این دیگه مراقبتش بکنید. اگر عمل کرد اون شراس تصمیم گرفته از فکتبوها علیه به مثل ها، همون عمل شفا، همون نمی که نیت کرده عمل کرده، بنویسید، بنویسید به اون مردم که توضیح داد. و این ترکه ها اگر نه، حالا تصمیمش گرفته، حالا مراقبت بکنید. اگر ترک کرد، ترک کرد، فکتبو ها به او حسنتن این نما ترکه ها لعجی، ترک کرد چون به خاطر من ترک کرده است، به جای اون برای او چی بکنید؟ حسنه ای بکنید، لعجلی برای من ترک کرده است، چی بکنید؟ حسنه ای بکنید. این هم شاهد برای اون قسمت از خواطر که به صورت تصمیم بر گناه هست، اما اون تصمیم گیرنده منصرف می شود برای خدا، نه اینکه جور در نیاد، اون جور در نیادش رو توضیح داد می کنم گناه هست. این هم یه شاهدی بود. البته روایات دیگری در این باب داریم که فقط عنوان نمونه این را من گفتم. خب در این جلسه ما این نوع از خواطر و وساوس شیطان و نفسان را من همه شروعش را توضیح دادم. فکر می کنم که یه جای سوال برای دوستان باقی نباشد. این نوع چه خاطری و وسوسه‌ای که در باب گناه هست، بی اختیارش چجور بود، با اختیارش با صورتهای مختلف که 3 صورت من گفتم چجور بود، مجموعاً 4 صورت بود. بی اختیار مؤاخذه ندارد، با اختیارش اونجا که تصور گناه هست مؤاخذه دارد، اونجا که تصمیم بر گناه هست ولی به صورت جور نیامدن عمل نکردن هست مؤاخذه دارد. این 4 این بود که تصمیم میگیرد و علی برای خدا چه بکنم جون سر. اینا با این ترتیب گفتم انشاءالله یادتون باشد که اسلام 2 صورتش در واقع هم مؤاخذه دارد در آخرت و هم محرک است در مقام سرور. 2 صورت دیگرش، یکیش خوب است، یکیش هم براش مؤاخذه ای نیست و محرک هم در مقام سرور. اینا را توضیح دادم و انشاءالله خدا خواست به خواطر و وساوس شیطانی دیگر که در واقع گناه نیست اونها میرسیم که اونجا ها دیگه اصلا کار مشکل تر است. اونی که گناه مربوط نیست اینا رو انشاءالله در جلسه آینده، اینی که معمولا نمیگذارد من و شما پیش برویم زیاد. حالا اگر من و شما از اینها نداشته باشیم، از اینا چه گفتیم، اون خواطر که فکر میره از اینجا و اونجا، مسائل معمولی مباهات مشغول بودن ها، هی بالاخره گرد میپره از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، که خواطر شیطانی است باز و وساوس شیطانی است، خواطر نفسانی است، ولی اقدام گناه نیست، که اصل سخت‌ترین مانع برای ارباب سلوک است و علماء سلوک برای دفع این خواطر هر کدوم نوعی راه نشان داده اند با استفاده از به اصطلاح آیات و روایات و بیانات حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین که هر کسی نوعی راه نشان داده و راه صحیح چیم را برای شما عرض کنید. البته در اینها کنار دیروز گفتیم یه راه چاره چیه دیگه گفتن نمیخواد، ولی اون که بعدا خواهد گفتن میخواد. باید توضیح بدیم که از خواطر معمولی که مرکب به فرد ما میاد به چه صورت باید سالکی که شروع کرده نجات پیدا کنه، و علما هم معمولا اول باطن در این باب صحبت ها کردن. ولی این خواطر جانه اون اونی که حدیث نصف کرده بودش گفتیم اون توضیح داد. اینی که این جزء توضیح داده اونا که با اختیار است باید چیه؟ باید نکرده. اونی که خارج از اختیار بود که محافظه نداره و دعا کرده بود اقلا در حد خوش در پاشو نزن. این یکی تصمیم بر گناه بود. بعد این صراف برای خدا اینم که گفتیم حسنه نوشته میشد، ولی چی بهتر که سالک از اول این تصمیم رو اصلا نگیرد. این نکته هم فراموش نکنید، کسی که تصمیم میگیرد بعد برای خدا ترک میکنه، با کسی که از اول برای خدا تصمیمش را نمیگیره، یکی سه دوتاست، دوتاست بله روشنه. من این که تصمیم میگیرم بعد برای خدا ترک میکنم بعد نیست، اما شما که برای خدا اول تصمیمشو نمیگیرید، شما از من وضعتو عدو بودیتون چیه؟ خیلی بهتر است. نمیگه سنجیشش با اینجا دیگه راه چاره لازم نیست. خودتون فهمیدید که چه باید کرد. امیدوارم انشاءالله که خداوند همه ما را و شما را مؤید بکنه و بیراه بیاد. و جمله که در وسط گفتم بیدار شدن میخواد، من جمله در آخر بگم که اون نوشتارم مطالعه میکنید که سر بکنید که یکی از دعاهاتون بعد از این باشد که خدا شما را بیدار و ما را بیدار میکنستن. میدانه در خواب میدید، در خواب قفلت، این خواب قفلت از این خواب خیلی بدتر. بیدار کنه بفهمید، فهمیدی مسئله بیدون بارش میاد، اون اول بیدار را بخواهد از خواب. اللهم نبهنا عن نومت جیل غافلین و سنت جاهلین. السلام علیکم و رحمت الله.